الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد از اون که حضرت نمونه های از سیره و سنت انبیا رو مطرح فرمودن که انبیاء بزرگ اینها سعیشون این بود که ابزارها بر زندگیشون حکومت نکنه، بعد ما رسیدیم به این جمله، یعنی این جمله رو جمع‌بندی بحث گرفتیم. من یه بار تکرار میکنم تا جملات خود حضرت انشاءالله روشن بشه. گفتیم که پس میبینی کسانی بزرگ شدن که دنیا و ابزارها برایشان کوچک بود. جمع‌بندی حرفم همین است که خیلی مواظب باشیم ابزارها یه شخصیت تعیین کننده در زندگی ما پیدا نکنن. هر کی بدبخت شد آروم آروم این خطر تو زندگیش جا باز کرد. خب انصافنم اولش میگیره آدم ها، اولش آدم میگه راست راستی همین چیزا بود که منو نجات داد، اگه پول این آقا نبود، اگه این پارتی نبود، اگه نمیدونم بارون نبود. نمیگه که یه کسیست که اون همه کار است، حالا کارهاش رو به شکلهای مختلف میکنه. شما خودتون باره ها این عقیدتون رو دارید، ولی گاهی ما این عقیده رو اونجور که باید و شاید تو زندگیمون پیاده نمی کنی. یعنی همه مون میگون خدا همه کار است. شما آخه مگه میشه خالق همه چیز خدا باشه؟ اون وقت این مخلوق از دست خدا درد. گروه از منحرفین اهل سنت، یعنی تو اهل سنت هم این معتزله رو خیلی ازشون گله دارن. معتزله حرفشون همین است که خداوند عالم رو خلق کرده دیگه، خودش مستقل است. اینا ساده نگیرید، این یه بینشی است که در قرآن میگه یهودی ها اینجوری هن، بر همین هم معتزله را یهود امت میگن. یهودیان گفتن چی؟ گفتن خدا فعلا این دنیا رو خلق کرده، دارید استراحت میکنه. این یعنی پس دنیا فعلا تماماً از زیر و زبر دست خدا نیست. این عقیده را هممون میدونیم خطرناکه. در قرآن هست ید الله مقلوله قلت ایدیهم، یعنی این که شما بگون خدا تمام دنیا همه لحظه و هر لحظه دستش نیست، این یه فکر یهودیست و دست خدا بستنه. بعضی ها فکر میکنن مثلا همینطور که این بناه این ساختمان رو ساخته است و رفته از پکارش، خداوند اینجوری دنیا رو ساخته است. این آدم ها عقیدهشون کفره است. علمای ما میگن طایفه معتزله خذلهم الله تعالی، یعنی خدا اینها را خار کنید، اینها یهود امت هم. چرا؟ چون شما خود فکر کنید مگه میشه؟ یا اینکه فکرمون نیست که اصلا خدا خلق کردنش مثل خلق کردن ننه است بچه را. چرا هی تو قرآن میگون بابا لم یلد ولم یولد؟ یعنی اینجور نیست که مثلا خدا دنیا را مثل مادر که بچه را زایده است دنیا را خلق کرده باشه. آره، اگه ما فکر کنیم دنیا مثل مادر که بچه را میزاید خدا دنیا را ساخته، بخواییم و نخواییم وقت نمیتونیم رابطه خدا را با مخلوقاتش درست بفهمیم. هرچه بدبختی هم سر آدم هم یا سر همینه، هیچ ما تو نمازاتمون لم یلد یعنی اینجوری نیست. پس چطوریست الله الصمد؟ الله الصمد یعنی خدا همه جا هست. این که معنی کردن بی نیاز، این واقعا معنی حقیقیش نیست. صمد یعنی توپر، یعنی هیچ جا نیست که خدا نباشه. خب حالا چطوری میشه؟ یه مثال بزنم از بحث دور نشیم. شما الان یه ساختمان 20 طبقه بیارین تو ذهنتون. خب حالا این ساختمان 20 طبقه از شما جداست یا جدا نیست؟ جدا نیست. ساختمان 20 طبقه که مثل کارخونه نیست که تولید کرده باشه، مثلا پنبه تولید کرده باشه، که تو ذهن شما پیش شماست. کلون من عند الله، کلون عند الله، همه چیز پیش خداست. این ساختمان 20 طبقه پیش شماست. اون وقت کجای این ساختمان 20 طبقه شما حاضر نیستی؟ بخوای طبقه دومش رو وارونه کنی، بکنی، بندازی، اصلا پیش شماست. اینقدر پیش شماست که نه اینکه حالا مثل اینکه پول من تو جیب من است پیش منه، و نه مثل اینکه قلب من پیش منه. قلب من پیش من نیست، یعنی این قلب من قسمت بدن من است، خود بدن من پیش من نیست. من میشه بدنشو بکنن، منم هیچ کارش نمیتونم بکنم. اما خود من، این که تو ذهنمه پیش منه. من چطوری در این که تو ذهنم است در این ساختمان 10 طبقه حاضرم؟ اصلا اینقدر حاضرم که پیش و پس و بالا و اینا برای من نداره. بفرمان در این ساختمان 20 طبقه که پیش شماست، شما تو طبقه اولشید یا آخرش؟ بگو توش یعنی چه؟ پیش من است، نه من پیش اون. بفرمایید که طبقه اولش به شما نزدیکه یا طبقه آخرش؟ اصلا طبقه نزدیکی یا دوری پیش خداشونه. طبقه اولیه از طبقه آخریه 19 طبقه دوره، اما از من چقدر دوره؟ پیش منه. خب اگه این فکر از بین بره، اگه فکر کنیم که خدایی که خالق هستیست، خالق آب است، خالق آتش است، این مثلا آتش خلق از رفت به کارش، بعد نمرود میگه که پس میتونم ابراهیم علیه السلام رو بندازم توش، دوم دست من است، آتشم که میسوزونه. نمیفهمه که یعنی چه حضور خدا در آتش. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. چرا؟ برای اینکه خدا که خلق نکرد مخلوق رو ول کنه بره استراحت کنه. حالا معلوم میشه که چرا خداوند میگه بدترین عقیده است، قلت ایدیهم. قلت ایدیهم ظاهرش یعنی دستشون بسته باد، اما معنیش یعنی مرگشون خدا بده. یعنی اگه کسی فکر کنه خدا یه جاست و دنیام یه جا و این عالم آزادست و هر که هر کاری خاص میتونه بکنه و دیگه خدا خلق کرده است داره استراحت میکنه، این یه فکر 100% مشرکانه است. مولا صدرا میگه طایفه معتزله خذلهم الله تعالی از مشرکین امتن. خب پس حالا که رسیدیم به این که حضور خدا در عالم یعنی چی، و وقتی خودمون هم هی بارها به خودمون گفتیم که آقا خدا حضور کامل در عالم داره، این چه حضوریست؟ خود خدا در همه عالم جاریست، حضور حی حاضر. پس تمام چیز دست خودشه، خواست آب تر کنه، خواست آب خوش کنه، خواست که این مسیر ما رو به منزل برسونه، خواست نمیرسونه. حالا خدا اصل است نه ابزارها. انسانهای بزرگ اینجا لیخته، اگه هوشیار باشید، انسانهای بزرگ نگذاشتن ابزارها براشون حجاب حق بشه. شما میشنوین دیگه، مثلا فلان عارف زحمت کشید بعد از یه مدتی دید که علامه طباطبایی را در شرح حالشون، ما خودمون زبان آیت الله حسن حسنزاده حفظ الله تعالی شنیدیم به یه واسطه، یعنی آقا هم از علامه طباطبایی شنیدن که علامه گفته بودن در یه چلهی که چهل روز در تزکیه بودم، یه مرتبه میدم که من میگم الله، برگا و کلاغا همه میگن الله. تو اون باغ الله الله را افتاده بود. خب هر کی به جای رسید اول مواظب بود که این ابزارها و این دنیا و این چیزا چیز نشند، بلکه ابزار دست حق بشند. اگه این خطبه انشاءالله برای عزیزان خوب حل بشه، لاغر راه و رسم به جایی رسیدن رو امام موحدین یاد ما میدن. حالا بعد انشاءالله یواشاش برنامه ریزی میکنی. خیلی حرف هست برا گفتن، اول این خطبه حل بشه. گاهی خدا یه بندش رو که خیلی دوست میداره اتفاقا گرفتار ابزارها نمیکنه. ما از بیرون میگم زمون بسه چطوری زندگی میکنه، 20 سال دیگه میبینیم عجب چه 20 سال اومده است و چه جاوایی هم رفته است. ما ابزار داشتیم، این نداشته است. حالا مقایسه میکنیم، این همون جایی که ما میخواستیم بریم بهتر رفته است، با این تفاوت که ابزارها براش دیگه چیزی نیستن. ما میگم اگه این ابزارها نبود ما بدبخت میشدیم. حالا کی به جای رسید؟ حالا خود خطبه، یعنی این تأکید اولیه ماست که همه ما میگم خدا همه کار است، خدا همه جاست. خب باید بالاخره از خودمون بپرسیم چطوری. اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماند فتعصب نبی کل اطهر الاطیب صلی الله علیه و آله. یعنی بیا و اسوه خودت کی را بگی؟ وجود مقدس پیامبر را. فان فیه اسوه لمن تعصا. اگه کسی دنبال اسوه است که پیامبر راست راست اسوه است. و عزا ان لمن تعزا، اگه کسی دنبال کسی است که خودش را بهش بچسبونه، عزا یعنی نسبت، اگه کسی دنبال این است که خودش را به یکی نسبت بده، اون که ارزش نسبت دادن بهش هست برای خودمون پیغمبر است. مثال بزنیم، مثلا یه وقت ما میگو ما ایرانی هستیم، خودمون را به چی نسبت میدیم؟ ایرانی. میگه خونم شد حرف. آقا مثلا ما مال این محلیم، محل خودش چیست که ما نسبت؟ میگه اگه میخوای خودت نسبت بدی، اون که شایسته است که خودت بهش نسبت بدی وجود مقدس پیامبر است. حالا اینا رو که میفرمان و احب العباد الى الله تعالی المتعصی به نبیه و المقتصر لاثره، بهترین بنده دوست داشتنی برای خدا اونی است که به پیغمبر تعصی پیدا کنه و المقتصر لاثره، پیروی کند عمل پیغمبر رو، پا جا پیغمبر بذاره. همه این مقدمات هم میچینند و میگن خاله پیغمبر چطوری عمل کرد؟ قزمت دنیا و قزمن ولم یو ارها طرفا، دنیا را یه وقت قدم قضا میخورد یه تیکه تو دهنش هست، هی میندازه این ور هی میندازه اون ور، ارزش فرو دادن براش نداره. نمیگن قزم، یعنی به اصطلاح بازی کردن با لقمه تو دهان. میگه کل دنیا را اینجوری باش برخورد میکرد، دخته مینداخت این وردنش، مثلا اصلا نمیذاش که به طرفش بیاد یا به طرفش بره. تعبیر بعدی قشنگه، لم یعرها طرفا. طرف یعنی گوشه چشم. میگه گوشه چشمش هم قرض به دنیا نمیداد. قرضی آدم نگاه کنه با یه وقت از گوشه چشم نگاه میکنه که حالا فعلا این دنیا رو از گوشه چشم میبینه، میگه اینقدرم به دنیا محل نمیذاش. حالا از خودتون میپرسین این پیامبر که اینقدر برای دنیا بی ارزش بود در نظرش و براش دنیا ارزش نداشت، آیا مثلا سوار شتر نمیشدن؟ ببینین اشتباه اینجاست. ما اگه به جای این که زاهد و عارف بشیم، گاهی مواقع خدای نکرده احمق میشیم. من این تیکه رو بگم برادون، شما در قرآن دیدین میدون که همه پیغمبر ها معصوم هست، باید این اول حل بشه، چون حیفم میاد که این جملات یا فهمیده نشد یا بد فهمیده بشه. همه پیغمبر ها طبق دست روایت های ما معصوم هست، پس حضرت یوسف هم معصوم هست. آخر یعنی حالا نزدیک به آخر سوره یوسف هست که وقتی اون آقا خوابش رو برای حضرت تعریف کرد، حضرت فرمودن تو میریز عزیز مصر میشی، رب بهشون بهش میگفتن. وقتی که رفتی پیش عزیز مصر بگو که آقا این آقا رو خود زندان کردی یا بگو ما رو آزاد کنه. خب تا اینجا متاسفانه دو جور بحث شده. یه بحث که بعضی ها کردن که میگه چی؟ که شیطان یاد او برد، حالا این اوش بحثه سا، یاد او بود ولذا حدود لبس از سنین بز از سنین، یعنی حدود 7-8-9 سال حضرت یوسف تو زندان مون. خب حالا یه ده که خیلی میخواستن مقدس باشن، معنی کردن که یعنی شیطان ذکر ربهی را یاد خدا برد حضرت یوسف را، که حضرت یوسف متوسل یکی شو به اون یارو و خدا هم گفت که حالا که یاد من رفتی پس حالا بمون تو زندان تا بهت بگم. میخوان یه نتیجه بگیرن، نتیجه بگن که خب آدم باید یادی خدا باشن و حواسشون جمع باشه. علامه طباطبایی میفرمان این که خودش ضد قرآنه، میفرمان در آیه 24 میگه که انهو کانم این عبادن المخلصین، حضرت یوسف از مخلصین بوده. چند جا قرآن میگه که مخلصین را شیطان بهشون دست پیدا نمی کنه. لعقوین نهم اجمعین الا عبادک من همون مخلصین. پس مگه میشه که این شیطان یاد حضرت یوسف برده باشه؟ میفرماید طبق قرآن باید اینجور معنی کنیم که یاد یارو برد که به رئیسش بگه، و چون یاد یارو رفت شیطان یاد اون برد، اینم یادش رفت. تا کی؟ تا وقتی که رئیسش گفت یه خواب دیدم که گاو نمیدونم لاغره چاقره خوردن، نه گفت آ یکی تو زندان هست اون بلد است اینا رو معنی کنه. خب حالا پس عملا کار حضرت یوسف معصومی که شیطان به دست اصلا نمیتونه رو حضرت نفوذ کنه غلط بود که به یارو گفت او به رئیست بگو که ما رو به خود زندان کردیم. علامه میفرمان 100% درست بود، باید هم این کار میکرد. خدا ابزارها را گذاشته است که بنده ها ازش استفاده کنن. حالا اگه این آقا یادش نمیرفت و حضرت یوسف هم آزاد میشد، هنر حضرت یوسف تو اینجاست که میگه خدا خواست که با دست این ما را آزاد کنه. حالا اگه یادش رفت، یوسف متوجه است که خدا نمیخواد آزاد بشه تا وقتش. این عرفان و سیر و سلوک عرفانی ها به جاوای بالا رسیدن تو این نکته خوابیده است که بدانید خدا همه کار است. خدا سه جور با ما برخورد میکنه، یا این که با ابزارها با ما برخورد میکنه که کار ما را با ابزارها حل کنه، حواستون کجاست؟ خدا میخواست با ابزارها میکنه، یا بی ابزار بعضن کار ما را حل میکنه. گفتیم دیگه گاهی اصلا باورتون نمیده بی ابزار. آقا مثل عرض کردم یکی با ماشین میره خونش و یکی تیل عرض میکنه، با اون که بالاتر است، اما آخرش یکی هم این که خدا اصلا نمیخواد کار ما را حل کنه تا به ما ثابت کنه که نمیخوام کار ده حل کنم. یعنی خود این کدومش بهتره؟ هر ستاش یکی است. اگه ما بفهمیم خدا همه کاره، برای همین گوی خدایا اگه نمیخوای کارمونو حل کنی، همین نخواستنه ده میخوام، میخواییم حل کنی، من همه کاره تو را میدونم. اگه همه کار آقا اونا دونستید، اون وقت گرفتار ابزارا نیستید، منتظر نیستید که ابزارا بیاد تا کارتون حل شه. شما شروع میکنید. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در جنگ عمامه میذاشتن، کلاه خودم رو عمامه میذاشتن، این کار باید میکردن. اما تو جنگ بدر راوی میگه که دیدیم یه مش خاک حضرت برداشتن پاشیدن به دشمن. بعدن که اینا مسلمون شدن، اینا یه عده‌شون مشرک بودن، مثلا گفتن ما نمیدونیم این خاک چی بود، اما اصلا چشم و چارمون دیگه نمیدید، نه خاک رفته باشه تو چشمشونا، اینا یه چیز دیگه است. یا مثلا داریم دیگه که در جنگ حضرت کلا خود عمامه میذارن، خود عمامه میدونیم که برای شمشیر زدن خود عمامه یه سپره، چون شمشیرا اینجوری تو سر یکی بزنن خود عمامه چه کار میکنه؟ نگر میداره، عمامه خودش اسلحه است. تازه رو عمامه کلا خود میذاشتن، اما خود قرآن میگه تو همون جنگ با 1000 ملک ردیف شده کمکشون کردیم. پس یکی میگه خالقه ملائکه کمکمون میکنن که دیگه با کل لخ میری، این یخت مشکله. صوفی بازی با عارف شدن و عادی شدن تو همین است. ما یه ابزارهای در اختیارمون است، باید استفاده کنیم. برای جاهلانه این است که به اینا امید داشته باشید. این مقدمات برای این است که عزیزان ابزارها را برای اینی که خدا در اختیارتون میذاره به طور طبیعی استفاده کنید، نگاهش هم نکنید. جمله اینجا، حضرت پیامبر چقدر به کل دنیا نگاه کردن؟ میفرماد به اندازه ای که گوشه چشمش رو اندازه به دنیا و نگاه به دنیا نکرده. این خیلی عالیه. آدم کارش آسونه، به صوفی میشه، میاد مرتاض میشه، کار نداره. اتفاقا مرتاض بودن آسونه، اهل دنیا شدن از شب تا صبح هم دویدن که دیگه خیلی آسونه. اینجوری زندگی کردن، در مسیر اهل بیت بودن، اینجوری خودشونو نگهداشتن، در این تعادل، در روی پل صراط موندن، این بسیار مشکل است. از را بیفتی پل صراط، از را بیفتی تو جهنم است، از را بیفتی جهنم است. خود منم میدونم این کار مشکل است. به قدری مشکله که بعضیا اصلا سوء نظر پیدا میکنن. این دو کونه که باشه است، بعضیا چیه؟ امام رحمت الله علیه را ما در زیر این آسمان بعد از معصوم بصیرترین، عارفترین، بیدارترین نسبت به حضور خدا میدونیم. بنده همچه اعتقاد دارم، خیلی بزرگان هم خدمتشون بودم، خیلی هم ارادت دارم به بعضی هاشون، اما در مقایسه با امام نه. خب حالا شما حساب کنید امام جنگید یا نجنگید، اما انصافا جنگ ما را پیروز کرد اونقدر که باید پیروز میشدی. یه خود مشکله این که انسان به یه بصیرتی برسد که خدا همه کار است، ولی باید کلا خود گذاشت و امامه. در واقع ما همین کار کردیم با جنگمون دیگه. حالا چرا؟ برای اینکه گاهی خدا خودش رو از طریق ابزارها به شما معرفی میکنه. اینجوری سخت است دینداری، اینکه آسون است که شما الانه یه بشقاب بیاد جلودون از آسمون بخوریم، میگوی نه بابا دیگه خدا خیلی خدا، اما بری بشقاب غذا را پیدا کنی یا بخوری آوازه هم بوی خدا، کدوم دین داری سخت داره؟ این خیلی چشم میخواه که آدم با ابزارها محجوب نشه یا خدا را محجوب نکنه. اسلام یه همچی دین متعادلی که میفهمد خدا فعلا خواسته خودش را پشت فعالیت تو قایم کنه تا ببینه تو خدا را میبینی یا خودت را میبینی. یکی خودم زحمت کشتم من اندی، قارون گفت چی؟ گفت خودم زحمت کشتم. گفت پس برو تو زمین بفرما. این مشکل فکر قارونی سخته است. و ما بنا نیست که امت گذشته، یه سری امتهای گذشته رو خدا خیلی مواظبش بود، میخواست یخت خوب بشن، آرزوهاشون سریع بدون ابزار برآورده میکرده. من از شما سوالم اینه، اگه یه کسی یه دعا بکنه که خدایا ما با اصلا میخواییم ما از آسمون برامون الانه یه دست قضا بیاد، خدام سریعا بیاره، این توحیدش قوی تر میشه یا اون که خدا ولش کنه که باید بری تلاش کنی؟ تو تلاش ها منو ببینی. اگه خدا بخواد یه امتی را خیلی بالا ببره، راه و رسم دیدن خودش رو در ابزارها بهش میده. و اسلام یعنی همین که شما ببینید در امتهای گذشته داریم که نه، خیلی دعاواشون راحت مستجاب میشد، چون بناس امت آخری عالی ترین دید توحیدی را داشته باشه. یعنی امتی که بگه هوال باطن، این دین اسلام نیست. دین اسلام هست هوال ظاهر و ول باطن و هوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن. یعنی اول خدا را باید ببینی، بعد که به انتها رسیدی زور ده ببینی یا خدا را ببینی، خدا را ببینی. از اول و آخر ظاهر خداست، بعد که عمق شدی همه مسائل باز بازم خدا. این خیلی سخته، که خیلی سخت نیست که زود آدم با یه برخوردهایی بدون حجاب ها با خدا روبرو بشه، پشت حجاب ها، حجاب ها محجوبش نکنه. این مسیر امت محمدی صلوات الله علیه. خود دانید این راه ما خیلی راهی خوبی، اگه ما بتونیم به لطف الهی بتونیم حجابهای ابزارها را چیزیش نگیریم، چشممون بیدار شه، همه کار خدا رو ببینیم، ابزارها را اصلا نبینیم، امیدم به ابزارها نداشته باشیم، اما به حکم وظیفه حضرت یوسف واجب بود براشون که بیاره بگم ایخ برسه بگم آره بی خود کرده زندان، واجب بود چون خدا این کار برایشون مقرر کرده بود، ولی خداست، همونم حضرت میدونستن این وظیفه شد هرچی میخوابشه. ما نداریم از قضای حق گله. در این دیگه مولوی قشنگ میگه که بعد یارو من گفت میرم آقا شما خیلی سطمه خوردید، خیلی زندان رفتین، این چقدر اذیت شدیم. گفت آر نبود شیر را از سلسله، شیر را که زنجیر کنن که تو، گربه را که زنجیر نمیکنه شیر را زنجیر میکنه. خدا ما را میخواد بالا ببره. ما نداریم از قضای حق گله. بنگ چیزی نشد، چی به دل بر من زبر، دل بر خود بسوزد، ما که فقط حق دیدیم. ما رأی تو الا جمیلا دیگه. احزم و اهل دنیا کشهن و اخمسهم من الدنیا بطنا. میگه یوخته بیان به پیامبر نگاه کنید، لاغرترین انسان از نظر باسن یا توهیگا. پیامبر اتفاقا از نظر بنیه و بازو و اینا خیلی هم خوب بودن، ولی دیدین آدمای تنبل باسن ایناشون گنده میشه، میفهمن نه، لاغرترین شخص بود. کش و اخمس و هم من دنیا بطنا، از همه گرسنه تر بودن. خیلی حرف سا میفرماد از نظر گرسنگی دنیا از همه گرسنه تر بود، از نظر لاغری. لاغری از که یه معناش نیست که آدم اصلا استخونی چوبی باشه زود بشکنه، نه، پیامبر بسیار بنیه داشت. در روایت داریم ماهیچه های خیلی خوب، استخون های خیلی درشت، گونه های خیلی محکم، یعنی خوش استخون، خوش ماهیچه. اما از نظر توهیگا به اصطلاح لاغر، لاغر ترین. تو روایت باز داریم که میگه حضرت وقتی که دیدن یه جریانی براشون پیش اومده، خطر براشون هست، حالا تعبیر ما اینه، مثل گنجیش پریدن رو شترشون رفتن، گفتن بقیه هم میان، بسیار فعال، بسیار تیز. بعد فرمان از نظر گرسنه از همه گرسنه تر بودن. خب اینجا اول سوال است که حضرت چرا به قضا امیدوار نیست، اما طی تکلیف اونقدر که گفتن که لقیمات، چند لقمه ای که بدن تو رو مثلا تعبیرش این است که پشت ده صف کنه، پشت ده محکم کنه، یه هم چیزی. خب برای که قوت ها باید از خدا گرفت، اون چه گفتن. لیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا رو بهش عرضه کردن. روایت هم داریم که حضرت جبرائیل تشریف آوردن، گفتن پروردگار تو دنیا رو به تو میده و اگرم قبول کنی هیچی از ثوابت کم نمی کنه. حضرت فرمودن که دو برادر جبرائیل، دوست دارم یک روز گرسنه باشم یک روز سیر، که در روز گرسنگی صبر کنم و در روز سیری شکر کنم. نمیخواد یعنی حرف اینه که دنیا رو بهت میدم، اینجا دلم میخواد آماده بشی، خدا هم کمک کنه، عرایض خواهم کرد. دنیا رو بهت میدیم، از ثوابم کم نمیکنیم. چرا؟ حضرت میفرمان دنیا را به پیامبر خداوند عرضه کن، ابا ان یقبلها، اصلا نپذیرفت، ابا کرد از این که بپذیره. حالا این جنبندی رو بخونیم. علم ان الله ابغض شيئا فابغضه و حقر شيئا فحقره و سقر شيئا فسقره. چون میدونست که حالا اینجوری میگم، هر وقت که میدونست خدا یه چیزی را ازش بدش میاد، اینم بدش میاد. اگه میدید خدا یه چیزی را سبک کرده، اینم سبک میکرد. حضرت سبک کرد. اگه میدید خدا یه چیزی را حقره یعنی حقیر کردن، سقره یعنی کوچیک کردن، میفرمودن که میفرمان اگه حضرت پیامبر میدن خداوند یه چیز حقیر کرده است، بی مقدار کرده است، حضرت هم بی مقدار میکرد. اگه یه چیزی رو نه کوچیش میدونستن، کل دنیا هیچیه، حضرت هم کوچیک. خب حالا سوال نیست، دنیا رو بهت میدی هیچی هم از ثوابت کم نمیکنی، میگه نمیخوام. چرا؟ برای که چیه بخواد؟ چیزی که خدا کوچیک کرده است، چیزی که خدا بدش میاد. بعد میفرماد ولولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیما ما سقر الله لکفا بهی شقاقا لله و مهادتا ان امر الله. یه خب مگه همینقدر که ما چیزی رو دوست داشته باشیم که خدا و رسولش بعدشون ازش میاد و چیزی رو مهم بدونیم که خدا اون رو سبک دونسته. آیا همین شقاق یعنی جنگ با خدا نیست و محادتن ان امر الله یعنی دوری از امر خدا نیست؟ اینجا حضرت قمدن باب بحث باز کردن. پس یه بحث اینست که چرا پیامبر دنیا رو نمیخواد؟ فرمودن که چون متوجه بودن خدا دنیا را سبک کرده است. حتما همه اینا رو که دیگه خودتون میدونید دنیا که نه یعنی مثلا آب و نون اینا، دنیا یعنی ابزارها استقلال داشته باشه. تعبیر آیت الله جوادی این است که وهم داشتن دنیا دنیاست. شما مثلا رسیدین به آب بخورید، یکی بخواد دنیاست آب نخور، از کردن دیگه همون انوار افتادن دیگه. این دنیا به معنای همین که ابزارها استقلال داشته باشد. ما در روایت داریم به عزت و جلالم قسم، روایت قدسیه، اگر شما امیددون به این دنیا و ابزارها بود حتما ذلیلتون میکنه. نمونه شما واقعا این اسلحه دارا شا امیدش به اسلحه هاش بود، دیدین چی شد؟ بقیه هم همینطور میشن دیگه. صدام ما عجب قرنی زندگی میکنیم، به دوستان گاهی میگم یه قرن عجیب و غریبیه. این همه اسلحه، اصلا این صدام میدونست یه رو این همه اسلحه ها هیچ کاری ازش نمیاد؟ سه تا کار کرد دیگه. یکی اینکه به ایران حمله کرد که نشد، به کویت حمله کرد که نشد، بعد گفت اسلحه زیاد میکنم، بعضی هم میگن یه بلوف هم به آمریکا زد، یه بلوف که آقا اتمی هم دارم، که همین هم بدتر شد. این موشک های درازش که ساخته بود همش با دست خودش، دیگه از این عجیبتر، به دست خودش مجبور شد که چکار کنه؟ خرابش کنه. خب پس اسلحه ها بی خدا چه کار ازش اومد؟ اون وقت بچه های جبهه ما ممکن جغد حواسشون بود. پس عجب، اگه ما RPG 7 نداشتیم چی کار میکردیم؟ حواست کجاست؟ خدا میخواست با RPG 7 بزنی، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونا که RPG 7 گنده ترش هم داشتن کاری نداشت. دنیای عجیبه. بوشش هم همین طورست، روسیهش هم همین طور بود دیگه. خب نتیجه میخواییم بگیریم که این احساس این که اسلحه ها کار ازش میاد، این ما را از خدا محروم میکنه و این محرومیت آقا خیلی بدبختی است. اینجاست که امیرالمومنین از کلام باب بحثا میکنن، میگن مگه بد بودن شاخادم داره؟ خوبوش بدین، میگن مگه بد بودن شاخادم داره؟ همین که شما چیزی را دوست میدارین که خدا بدش میاد. دو، شما چیزی رو بزرگ می‌دارین که خدا کوچک کرده. میگه خب همین یعنی بدینی، شقاق، شقاق یعنی روبرو خدا واستادن، مهادم یعنی ملحد شدن و مثلا از زندگی دین رفتن بیرون. میگه همینه دیگه، همینه. ما رو دارن می‌فرمادا پیامبر که شیطانشون هم مسلمان کردن، قصهشون جداست. تازه حضرت نه اینکه این دنیا را اگه داشتن بیدین می شدن، نه، چون می دونستن خدا این دنیا را سبک کرده است، نمی خواستن نظرشون به چیزی بیفته که دنیا خدا سبک کرده. اما وقتی روشون را به ما می کنن، چون جمله اینه ولا لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله، اگر نبود در میان ما همین خصوصیت که حبنا، ما دوست بداریم، چی را دوست بداریم؟ اون چیزی که خدا بدش میاد و تعظیما بزرگ کنیم چیزی که خدا کوچیک کرده. لکفا بهی شقاقا لله، همین کافیه است که شما دور شدید از خدا و مسیرتون از مسیر ارتباط با خدا به مسیر مقابله با خدا کشته شده. حالا پس معلومه. خب شما خودتون ببینید، خود خدا میگه دنیا متاع لکم ولانعامکم. ما میخواییم اینا رو بشینیم روش، خب بعدا خودمون فکر کنیم، میفرماد کل این دنیا یه چیزی است برای شما و قاطر و اسباد کلش. بی حساب که اینا رو پلو هم نیورده است که متاع لکم ولانعامکم، یعنی یه نکته تیچه، یعنی راست همون راست حیوونا دونست این دنیا برای شما و حیوونا دونست. اما میفرماد که تو یه جا دیگه باید مسئله رو حل کنیم. ما لرزمون اینجاست که حضرت میفرماد به پای دنیا در چشمتون بزرگ نشه. تعظیم یعنی بزرگ کردن، عظمت دونستن، و به پای زشتیش برای شما پنهان نشه. خب حالا به من بگو ببینم که اگه شما خونه داشتن برادون بزرگ شد، این تعظیم دنیاست. اما اگه خونه داشتم پیش فعلا خدا خواست ما خونه داشته باشیم. خب حالا نداشتنش اون وقت خیلی بده یا مساویه داشتنشه؟ حالا داشتنش شما را بی خدا میکنه یا نداشتنش؟ اون وقت نداشتنش و زندگی کردن و امید به خدا داشتن شما را بیشتر با خدا میکنه یا داشتنش؟ گاه اینجا یه تیکه اضافه، یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه آیت الله احمدی میانجی، خیلی مرد خوبی بودن، ایشون یادم از اولین جلسه که ما خدمتشون بودیم فرمودن که خدا بوش بده چون یوسف را دوست می‌داشت تو کودکی یا جوانیش امتحانی کرد که یوسف پس بر بیاد، تو چا یوسف میشه بگه خدا، ولی تو عزیزی مصر خیلی سخته. نه که عزیزی مصر را گذاشت که آخر، یعنی می‌فهمیدن که تو چا گفتن خدا خیلی سخت نیست، اما اون وقتی که اون خانم میگه هی تلک معاذ الله خیلی مرد میخواد، اون وقت این آدم میتونه بیاد بشد عزیز مصر، اون وقت نمایش بده به بشریت که چطوری میشه در اون عزت و قدرت هم خدا رو همه کار دونست. حالا من میخوام بگم گاهی ما فکر میکنیم داشتنها باعث میشه که خدا مواظبمون باشه. من از شما سوالم این است به چه دلیل؟ گاهی نداشتنها برای مؤمن شربت قند است. چرا؟ برای اینکه آدم ندارد ولی مشکلم براش پیش نیامد، این حجاب کمتر میاره. نمیخوام بگم وقتی داریم شاکر نباشیم، ولی میخوام بگم دل واپس نداشتنها مطمئن باشین باید نباشی. حالا پیامبر که امیرالمومنین برام اسوه گرفتن که تا آخر میریم جلو دائم حرفش اینه، ببینید نداشتنها رو غلبه میدادن. نداشتنها رو غلبه میدادن. نمونه هم زیاد داریم، این شعر بسیار خوبه حافظ، من بسیار قوی میدونم، سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکیست. به نظر من یه قدم بالاتر هم میشد بره، فعلا حرفش خیلی قویه. میگه سوداگران عالم پندار، کل این عالم پندار است، معامله پنداری میکنه، داشتنها نداشتن است، نداشتنها هم که نداشتنه، نداشتنها درش خدا هست، داشتنها هم درش خدا هست، خدا هم که هست. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکیست. یعنی کل دنیا که هیچی است، داشتنش بیشتر است یا نداشتنش فرق نمیکنه. حالا جملات حضرت بخونیم. میفرماد که ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یاکل علی الارض، رو زمین میشست و یه چیزی میخورد، و یجلس و جلست العبد، مثل برده ها میشست، یخسف و بیدهی نعله، خودش پینه میزد میدوخ نعلینشا، و یرفع و بیدهی سا و یرقع و بیدهی سابه، لباسشم خودش وصله میکن، و یرکب الهمار العاری و یردفون خلفهو، خر لخ سوار میشد بدون پالون، یکی هم پشتش سوار میشد. حالا تا اینجا اینی میخواد چه بگه؟ اول خب میدونی که هیچ فرقی نمی کنه، همیشه دنیا طوری بوده است که یه عده‌ای زندگی اشرافی میتونستن داشته باشه. دو تیپ دیگه هم آدم بوده است، یه عده‌ای نمیتونستن زندگی اشرافی داشته باشن و حسرتش میخوردن، یه عده‌ای میتونستن زندگی اشرافی داشته باشن بناشون نداشتن بوده. اینها برای ما تو اموراتمون عموما مجهولند. چرا؟ چون شیطان اینا رو یه جوری به ما معرفی میکنه که نه اینا چیزی نیستن، نمیتونن. حالا ما وجود مقدس حضرت پیامبر میتونیم راحت حل کنیم که آقا خب نه دیگه، خب حضرت که میتونستن بالاخره یه دنگ و فنگی درست کنن. اما چرا امیرالمومنین اومده رو این روحیه پیامبر دست میزد؟ مسلم پیامبر و خود اهل بیت داشتن زندگی که از سادگی آزاد بشن براشون مشکل نبود است. ولی اولا میفرماد که رو خاک میشستن. شما خودتون میدونید که زندگی رو خاک ناخودآگاه کبر را میکشه. کبر را میکشه. نشستن رو هم رفته کبر را میکشه. ما در روایت داریم که حتی اگه خشم گرفتید، خشم مال شیطان است دیگه، واسادی بشی. اگه نشستی بخواب. عجب. یعنی حتی مکانیسم بدن شما نقش داره در حضور فعال شیطان. میگه اگر که واسادی بشین، اگه نشستی بخواب. یعنی در همین حد که برای خودت یه استقلال قائلی، به همه اندازه شیطان درت حاضر است. خب میفرماد رو خاک زندگی میکرد. حالا من همینجا بگم، شما ببینید زندگی هایی که از خاک آدم جدا بشه، ناخودآگاه یه تجملات یا دنبال خودش میره. پدران ما بلد نبودن که مثلا یه جور لباس بدوزن که با خاک خیلی بد باشه. منچستریا و چون پارچه های از منچستر اولین بار اومده دیگه، گواردینا اینا، منچستریا میخواستن اشرافی باشن. باباهای ما کرباس میپوشیدن. چرا؟ میخواستن که با خاک بتونن زندگی کنن. حرف ما تو اینجا اینه که خاک نباید مزاحم زندگی حساب بشه. تو بله، تو غذا نباید خاک بره، تو آب باید درش بذاری. ولی این روحیه‌ای که یواش یواش ما از خاک فاصله گرفتیم، از اصل خودمون فاصله گرفتیم و به همون اندازه اشرافیت اومد، کبر اومد. خب نشستن به شکل برده ها، این ناخودآگاه باعث شد که آدم پای خودش را نگه داره. ما به جای اینکه از این خوشمون بیاد، بعضن از این میترسیم. خب از این که ترسیدی، نتیجه چی میشه؟ خودمون برامون حجاب خودمون میشیم. ببین اگه من خب به خودم یه نمره 20 دادم، گفتم نه من مهمم، خودم میشم حجاب، دیگه خدا رو نمیتونم ببینم، هرچه خودمو بیارم پای. هر راهی که باعث بشه ما خودمونو بیاریم پایین، بیشتر توحیدی میشیم، خدا رو همه کاره میدونیم. هر راهی که دیگه، این هنر ما. البته از میکنم به معنای زلت اینا تو اسلام حرام است. زلت همون ملامتیه. ما مثلا علمای ما ملامتیه رو تقبیح میکنن، چون ملامتیه ذلیل میکنن خودش رو. یکی از این صوفیا میگه که هیچ وقت برای من زیباتر از این نبود که پاما تو کشتی گرفتن انداختم اندم تو آبا. ما هم چیز نداریم تو اسلام. یعنی این برای تو بی خود برای لذیذ بوده، تو باید ناراحت بشی که چرا همچی کردن. با عزت دو باید حس کنن. عزت غیری کبره، کبر بده. برای همین دوباره مرز خیلی سخته. برای همین حتی میگن اگه لباسی بپوشی که احترام بد بذارن، بهش میگن لباس فر. خداوند همین روز قیامت آتش میکنه به بدنه. بعد میفرماد اگه لباسی بپوشی که خیلی مندرس باشه که مشهور بشه، همین هم حرامه. لباس بهش پوش که تو آدمو مثل آدما باشی. لباس شهرت، هر دو شهرت دیگه، یه جوری بپوشم که بگن خیلی آقا ماشاءالله متقیه، یا خیلی میگه تو یه جوری باش که اصلا نمایش نداشته باشی، گم باشی تو آدما، گم باشی، شکل همه باشی دیگه، تا انگوش نما نباشی. چرا؟ برای اینکه بناس خودت پیدا نباشی، حتی برای خودت. گفتم حجاب تا کی؟ گفتم فراغ تا کی؟ گفتم که تا تو هستی، خود داری. مثلا انشاءالله جلسات بعد باید روی این بحث کنیم که راههایی که خودمون مطرح میشد و رابطمون با خدا قطع میشد را حضرت از طریق اسوه قرار دادن وجود مقدس پیامبر به ما گوشزد میکنن. نسأل و کبرد او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید و محبت و معارف اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب